بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گلی که جنتی از یاس و شاپرک دارد، گلی که جنتی از یاس و شاپرک دارد، چه احتیاج به آبادی فدک دارد؟ فدک نشانه حقی گرم و بغض‌آلود، بگو ز چاه بپرسد هر آن که شک دارد. چگونه می شود از عشق خاندانی گفت که نخل عصمتشان ریشه در فلک دارد؟ اگر چه سوخت درهای خانه دلشان، اگر چه گوشه دیوارشان ترک دارد، همیشه دست دعاشان برای غیر بلند، همیشه سفره احسانشان نمک دارد. بگو چگونه سراید بشر زبانویی که با خدای خودش راز مشترک دارد؟ به باغبانی چشمت همیشه محتاجیم که بی عنایتتان سیب شعر لک دارد. سلام به همه دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. سلام به فاطمه زهرا که این روزها رنگ و بوی او رو داره. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا همراه شما هستیم، در محضر شما هستیم. انشالله تا پایان ما رو همراهی بکنید. خوشحالیم که امروز هم به رسم سه‌شنبه ها در خدمت آقای حسینی قومی عزیز و نازنینمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب داریم. ایام فاطمیه رو در پیش داریم. من هم این ایام رو پیشا پیش تسلیت عرض میکنم. خب بینندگان عزیز میدونن از جمعه فاطمیه دوم شروع میشه. بله، جمعه، شنبه و یک شنبه که یک شنبه روز شهادت صدیق طاهر سلام الله علیه و تعطیل رسمی هست. انشالله بتونیم عزاداری ها رو به خوبی برگزار کنیم.
انشالله و انشالله هممون مشمول توجهات حضرت زهرا سلام الله علیها بشیم. ببینیم امروز حاجی حسینی عزیزمون برای ما چی برمغان آوردن. ما سراپا گوشیم و میشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مطلبی رو با این شعر بسیار بسیار زیبایی که شما خوندین راجع به صدیقه طاهره سلام الله علیها ابتدا عرض بکنم و بعد بحث اصلی رو باز در همین رابطه تقدیم کنم. یه روایتی هست که مرحوم کلینی در کافی شریف نقل کردن، در مصادر دیگه هم آمده، در تهذیب شیخ طوسی رضوان الله علیه هست، در کتاب های دیگه هست. حالا این کتابی که دست من هست کافی شریف هست.
بله.
داستانی هست، این داستان رو گاهی هم اشاره کردیم ولی مخصوصا در این آستانه فاطمیه دوم به نظرم یه بار دیگه یادآوری کنیم. عزیزان بدانن که ما نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها چی کار باید انجام بدیم. کسی آمد محضر امام جواد سلام الله علیه، به حضرت گفت که من دوست دارم به نیابت شما و نیابت پدر بزرگوار شما و پدران شما طواف کنم.
بله.
حج خانه خدا که مشرف میشم به نیابت شما به نیابت پدرانتون طواف کنم. فقیل علی، به من گفتن که ان الاوصیا لا یطاف عنهم. به من گفتن نه، نمیشه به نیابت ائمه
طواف
کرد. امام جواد سلام الله علیه بهش فرمودن که نه، اشتباه بهت گفتن، هر مقدار که میخوایی طواف کن، چه مانعی داره. این شخص که نامش موسی بن قاسم هست میگه که من رفتم 3 سال بعد خدمت امام جواد سلام الله علیه رسیدم و به حضرت گفتم که آقا از اون وقتی که شما به من فرمودید که مانعی نداره میشه به نیابت امام ها طواف کرد، من هر وقت که مکه مشرف شدم وقع فی قلبی شیئون، یه طرحی به ذهنم رسیده، من از اون طرح همیشه استفاده میکنم و طرح من اینه. حضرت فرمودن چیه طرحت؟ گفت طرحم اینه که یک روز تمام تا طفت و یومن، یعنی یک روز تمام طواف میکنم ان رسول الله،
به نیابت از رسول پیامبر.
تا گفت رسول الله، امام جواد سه مرتبه این جمله رو بر زبان جاری کردن که صلی الله علی رسول الله، صلی الله علی رسول الله،
صلی الله.
ما یک صلوات ختم میکنیم نام پیامبر که بوده میشه، حضرت سه صلوات ختم کردن. اللهم صل علی محمد. روز دوم به نیابت امیر مؤمنان سلام الله علیه، روز سوم به نیابت امام حسن، چهارم امام حسین، تا میرسد روز آخر به نیابت شما به امام جواد علیه السلام عرض کرد. امام جواد سلام الله علیه بهش فرمود که اذن والله تدین الله بدین الذی لا یقبل من العباد غیره، این همون دینی است که خداوند از بندگان غیر از این نمیپذیره. میدانید ولایت اهل بیت علیهم السلام، اون هفته اشاره کردیم کلمة لا اله الا الله حسنی،
ولایت و علیت
در اونم حسنی. حضرت فرمود زد این همون دینی است که خدا نمیپذیره و غیر از این رو نمیپذیره. خودش به امام جواد علیه السلام گفت بابا من این برنامه‌مون بود که خدمت شما گفتم، ربما طفت عن امک فاطمه سلام الله علیها، تو برنامه من طواف به نیابت فاطمه زهرا نیست، پیامبر خدا امیر مؤمنان امام حسن امام حسین تا میرسد به شما. شاهد من این جمله است. امام جواد سلام الله علیه بهش فرمودن که ولی یادت باشه از این به بعد استکثر من هازا، بیش از همه به نیابت فاطمه زهرا طواف کن. فانه افضل ما انت عامله ان شاء الله، این بهترین عمل تو هست،
طواف به نیابت از زهرا سلام
الله علیه. عرض کردم هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی داره، هم شیخ طوسی در تهذیب داره، مصادر دیگه هم از این دو کتاب قدیمی ما نقل کرده. با این که او میگه من به نیابت پیامبر طواف کردم، به نیابت امیر مؤمنان، همه ائمه رو نام برده، ولی امام جواد میفرمود نه، بیش از همه به نیابت فاطمه زهرا، انه افضل ما انت عامله. خب این سوال حتما به ذهن بینندگان عزیز میاد که چرا،
چطور ممکنه که فضیلتش بیشتر باشه؟
قطعا مقام پیامبر از مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها حتما بالاتره. خب به چه مناسبت؟ جوابش یه نکته است، با اون این که در طول تاریخ دشمنان اهل بیت علیهم السلام اصرار داشتن بر خاموش کردن نام صدیقه طاهره سلام الله علیه، در برابر این حرکت اهل بیت هم اصرار داشتن بر احیاء نام فاطمه زهرا. الان اگر ما بخوایم داستان وفات پیامبر رو بخوانیم کسی مخالفتی نداره، ولی داستان شهادت مظلومه عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها هست که میگن آقا حالا اینو نخونید یه جوری، حالا مسکوت بمانه. خود صدیقه طاهره میدونید بالاترین مبارزات خودشون در قصه شهادتشون هست، همین که معروف فراوان شنیدیم وصیت کردن شبانه جنازهشون دفن بشه، قبرشون مخفی بمانه، اینا همه مبارزات سیاسی حضرت هست. بنابراین چون اونها اصرار دارن نام حضرت فراموش بشه، اهل بیت هم در برابرش اصرار دارن نام زنده بماند،
احیا بشه.
طواف به نیابت پیامبر انجام میده، امیر مؤمنان انجام میده، ولی حضرت میفرماد به نیابت مادرمون فاطمه افضله. استکثر من هذا فانه افضل ما انت عامله، این در کافی شریف کتاب الحج. نکته دومی که جالب من اشاره کنم تو این روایت زیبا این است که ببینید خیلی مهمه این، در حج وقتی کسی میره طواف انجام میده، طواف یه نیت قلبیه.
بله.
درسته؟
بله.
یعنی این که من دارم وقتی طواف انجام میدم نیت کنم این حج، این طواف من به نیابت پیامبر یا به نیابت از زهرا،
کسی متوجه نمیشه.
بله. هیچ کس متوجه نمیشه. درسته؟
بله.
یعنی یک عملی که فقط نیت قلبیه، ولی باز امام جواد میفرماد اون نیت قلبیت برای فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه بهتره، افضل از همه. من از بینندگان عزیز میخوام سوال بکنم، اگر کاری که فقط در نیت ظهور داره به نیابت از زهرا افضله، وقت این روزها ما کارهایی انجام بدیم که نه، ظهور و بروز خارجی داره، این مجالس
در پای مجالس روزه ها و نمیدونم دسته‌های عزاداری و اینا،
ببین اینا چقدر نقش داره، اینا چقدر مهمه، وقت میشه مقایسه کرد. یقین داشته باشن طبق این روایت امام جواد علیه السلام دارن این روزها افضل و ما انت عامله و بهترین عمل رو دارن انجام میدن. یعنی طبق این روایت شما بخواید عزاداری کنید برای نبی مکرم اسلام، رحلت پیامبر یا این ایام شهادت مظلومه ی عالم صدیقه طاهره سلام، این افضله. کاری که فقط به نیته اگه بالاتر باشه،
چیزی که بروز داشته
بروز
باشه،
بروز ظهور داره. بله. بنابراین انشاءالله مردم عزیز ما تو این ایام مجالس صدیقه طاهره سلام الله علیها رو مفصل، من از تقریبا یکی دو روز امروزم که از قم می آمدم تهران، الحمدلله دیدم واقعا شهری جلوه دیگری داره. خیلی مردم دارن سنگ تمام میگذارن برای شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. البته ما هر کاری انجام بدیم حق اون بانو
ادا نمیشه،
ادا نمیشه. ولی انشالله حتی میخوام بگم یک کمی هم کوتاهی های گذشتمون رو هم انشالله
جبران
کنیم، مخصوصا در روز یک شنبه که روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها و تعطیل رسمی هست. انشالله اون چه در توان داریم طبق این روایت بهترین برنامه رو انشالله انجام.
انشالله خیلی مقدمه خوبی بود متناسب با این ایام. و اما بحث امروزمون چی هست؟
بله، به همین مناسبت میخوام عرض کنم که عزیزان من میدانن یکی از میراث‌های گرانبها تاریخ شیعه از صدیقه طاهره سلام الله علیها خطبه فاطمه زهرا هست که خب در طول تاریخ اهل بیت خیلی اصرار داشتن که این خطبه محور گفتگوها باشه. یه روایتی هست، زید ابن علی ابن الحسین میگوید رأیت مشایخ آل ابی طالب، من میدیدم که بزرگان آل ابی طالب خطبه از زهرا سلام الله علیها رو از پدرانشون روایت میکردن و به فرزندانشون تعلیم میداد. یروونه عن آبائهم و یعلمونه ابنائهم. یعنی اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ اصرار داشتن که خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها که معروف به خطبه فلکیه هست، این محور گفتگوها باشه. من همینجا متواضعانه از همه عزیزانی که اهل منبرن، تریبون در اختیارشون هست، تقاضا میکنم این خطبه محور گفتگوها باشه. این خواست اهل بیت علیهم السلام. ببینید این بالاترین خطبه صدیقه طاهره، ولو نامش فدکیه است، بحث فدک هم در این خطبه آمده، ولی بالاترین سند دفاع از حریم امامت و ولایت در این خطبه نورانی هست.
این نکاتی که در این خطبه هست،
در این خطبه هست که حالا من یه اشاره کوتاهی خواهم کرد. واقعا نمیشه خطبه رو در یک جلسه مطرح کرد و به پایان رسون، ولی حداقل یه گزارشی در حقیقت این خطبه داده باشه. نکته اولی که میخوام عرض بکنم این است که بحث سند این خطبه هست. در کتاب‌ها و منابع شیعه که فراوان آمده، شیخ صدوق در دو تا از کتاب‌هاش نقل کرده، در من لا یحزر و علل الشرایع، سید مرتضی در کتاب شافی نقل کردن، مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کردن، محقق اربلی در کشف القمه نقل کردن، سید ابن طاووس در طرائفشون نقل کردن، فراوان اصلا تو منابع شیعه از قدیم فراوان آمده. در منابع اهل سنت همین خطبه آمده. من جالب جهت اطلاع بینندگان عزیز عرض کنم این کتابی که دست من هست بلاغات و نساء،
یه وقتی هم فکر کنم
ما اشاره کردیم مثلا بلاغات و نساء، از نام خطبه پیداست، از نام کتاب بلاغات، یعنی خطبه های بلیغ زنان تاریخ اسلام
که توسط زنها ایراد شده.
این نویسندش احمد ابن ابی طاهر از علمای مهم اهل سنت هست. مالکه ولادتش 204ه،
چه قدیم،
یعنی بیش از 1200 سال پیش این آقا به دنیا آمده. 1200 سال پیش. و این خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در این بلاغات و نسا، خطبه دوم این کتاب، همین خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها است. البته غیر از ایشون مصادر دیگه هم هست، یار ما بخوایم به همه مصادر اشاره کنیم زمان پس از نظر سند یادمون باشه خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها هم در منابع عامه هم در منابع خاص ابن ابی الحدید نقل کرده. از ثقیفت و فدک مال جوهری هست، از علمای اهل سنت فراوان نقل کرده.
خیلی خوب.
البته اینم باز اضافه کنم، اصلا این خطبه سند نمیخواد. ببینید نهج البلاغه سند میخواد؟
نه،
واقعا سند نمیخواد،
داد میزنه.
اگر کسی میتونه بسم الله همین امروز با کمال افتخار همه اعلام میکنن که آقا اگر میتونید بسم الله این گوی و این میدان، بیاید یه خطبه مثل امیر مؤمنان سلام الله علیه بیان کنید. جالبه من خیلی سریع تو حاشیه اشاره کنم، امیر مؤمنان یه خطبه ای داره با این عنوان شروع میشه، الحمدلله الاول بلا اول امکان قبله، راجع به توحید، یک صفحه است. مرحوم کلینی هم در کافی شریف آورده اینو، در کتاب التوحید باب جوامع التوحید یک صفحه است، خیلی زیباست. خطبه امیر مؤمنان یک صفحه در توحید که تمام میشه، کلینی بزرگ رضوان الله علیه، این ادعاشه، این مرد بزرگ میفرماید لوجتمع السنة الجن والانس الا ان یبین التوحید به مثل ما اتا بهی علیون. جن و انس جمع بشن، جن و انس جمع بشن، فکرشون رو هم بریزن، به زیبایی امیر مؤمنان توحید رو بیان بکنن، نمیتونن. بسم الله، اگر کسی میتونه نهج البلاغه سند، آقا سندش مال امیر مؤمنان هست یا نیست؟ نه آقا سند نیست،
فریاد میزنه که
شما میتونی یکی دیگه نظیر این بیاد، یه خطبه دیگه نظیر این بیاد.
خطبه فلکیم همینطوره،
خطبه فلکیم واقعا همینطوره، یعنی از نظر متن، از نظر محتوا، از نظر بلاغت خطبه ایست که، لذا تو این کتاب بلاغات النساء آمده، خطبه ایست که کسی نمیتونه مشابه این خطبه رو بیان بکنه و نمیتونه از غیر معصوم باشه. این بحث سندش. خطبه یک مقدمه ای داره، فضایی داره که صدیق طاهر سلام الله علیه در چه فضایی این خطبه رو ایراد کردن. من یه اشاره کوتاهی به اون فضا میکنم، بعد میرم سراغ اصل خطبه. در همین بلاغات النساء و کتاب های دیگه این فضای خطبه آمده که وقتی به فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از وفات پیامبر خدا به حضرت خبر دادن که مأمورین دولتی حکومتی کارگران شما را از باغ فدک بیرون کرده. فدک در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. خب وقتی خلافت خلفا شروع شد، همون روزای اول
فدک رو پیامبر بخشیده بود،
به فاطمه زهرا، اینا رو بیرون کرده. این فضا مقدمه ای شد برای ایراد خطبه، عرض کردم وقتی حضرت میاد بحث فدک هم مطرح می فرمین، ولی بالاترین سند دفاع از حریم امامت و ولایت تو این خطبه هست. حالا چون اصلا اشاره کردید، من یه اشاره کوتاهی باز داشته باشم، برای بینندگان هم اصلا جالبه حداقل یک بار به طور مختصر که برسیم به اصل خطبه و فضای خطبه، من یه اشاره بکنم. ببینید، در قرآن کریم ما در سوره مبارکه حشر آیه ششم،
بله.
بینندگان عزیز یه ملاحظه بفرمان، ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول، آیه ادامه داره، ولذ القربى ولیتام. من خیلی ساده توضیح بدم که انشاءالله برای هیچ کسی ابهامی دیگه باقی نمانه، ما یه غنایم جنگی داریم. غنایم جنگی اون چیزهایی است که مسلمان ها رفتن در یک جنگی به دست آوردن، خب بین مجاهدین تقسیم میشه، یک پنجمش که خمسه به پیامبر داده میشه که طبق اون مسیری که حضرت مصلحت میدونن خرج میکنن، بقیهش میان مجاهدین تقسیم. اینو میگن غنایم جنگی. اما یک سلسله چیزایی هست که نه، در جنگ به دست نیامده، خود به اصطلاح کفار آمدن با میل و رغبت تحویل پیامبر دادن.
غنیمت نیست،
این دیگه غنیمت، کسی نجنگیده براش که بخوایم بین مسلمان ها تقسیم بکنیم. حالا اصطلاحاً در اصطلاح فقهی میگن فیع، تو همین آیه هم آمده ما افاء الله، از این آیه گرفته شده. عزیزان انشاءالله مراجعه کنن سوره مبارکه 8 آیه 7، ما افاء الله، این فیع غنیمت جنگ، این در اختیار پیامبر هست. خب پیامبر طبق مصلحتی که نظرشون هست تقسیم میکنن، اون دیگه بین مسلمان بین مجاهدین تقسیم
نمیشه.
ببینید، وقتی فتح خیبر شد، بعد از فتح خیبر عده‌ای از یهودی هایی که در اهالی فدک، در فدک زندگی میکردن که در 20 فرسخی مدینه است، 140 کیلومتری مدینه است، اینا خودشون داوطلبانه آمدن خدمت پیامبر، از سر صلح و دوستی وارد شدن، گفتن یا رسول الله ما میخواییم بخشی از این زمین ها رو در اختیار شما قرار بدیم. خب کسی جنگیده؟ غنیمت جنگی؟ نه. وقتی غنیمت نبود میشه در اختیار پیامبر، طبق مصلحتی که خودشون نظرشون باشه تقسیم میکنن. آیه نازل شد، باز عزیزان ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه اسراء آیه 26، سوره اسراء آیه 26، آیه نازل شد و آت ذل قربا حقه، و آت پیامبر به ذل قربا حقشونو بده. پیامبر خدا. ببینید من باز با سند صحبت بکنم چون بحث به اصطلاح مهمی است. این کتاب مسند ابی یعلا هست، مسند ابی یعلا، یکی از علمای بسیار مهم اهل سنت، مسند ابی یعلا موصلی، خیلی مهمه این کتاب. باز وفاتش رو ببینید، ولادتش رو ببینید، سال 210، 1200 سال پیش این آقا به دنیا آمده. کتاب هم مال بیروت هست، اونجا فراوان در میاد. اصلا مسند بسیار مهمیه. این در مسند ابی یعلا جلد دوم، حدیث از ابی سعید خدری هست. لما نزلت هذه الآیه، آیه و آتز القربا حقه که نازل شد، دعا النبی فاطمه و اعطاها فدک.
شأن نزول
این شأن نزول، وقتی آیه نازل شد پیامبر خدا فاطمه زهرا رو خواستن، فدک رو در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار دادن،
حق ذوالقربا
حق دادن بر آیه، عمل به این آیه، و آت ذوالقربا حقه. سند خیلی زیاده ها، ولی من دیگه فکر کنم یه سند بخوام بگم همین مسند ابی یعلا 1200 سال پیش. فکر نکنم کتابخانه از اهل سنت باشه که مسند ابی یعلا موصلی درش
نباشه و جز منابع قدیمی.
ببین 1200 سال پیش ولادت این آقا است، درست؟
بله.
میگه آیه که نازل شد و آت ذوالقربا حقه، دعا النبی فاطمه و اعطاها فدک، فدک در اختیار فاطمه زهرا قرار داده، درست شد؟
بله.
پس یه بار دیگه مرور کنیم خیلی ساده ساده، اون چه غنیمت که مجاهدین رفتن به دست آوردن
بین مجاهدین تقسیم،
بین مجاهدین میشه. اما زمین‌های دیگری که جنگی درش نبوده، خود اهالی فدک، این در اختیار پیامبره،
هر طور دوست داشتن و مصلحت بود.
بله، پیامبر هم طبق مصلحت انجام میدن، نه اینکه میل و رغبت شخصی که نبود. طبق این آیه، وقتی آیه 26 سوره اسراء نازل شد و آت ذوالقربا حقه، ده ها منابع داریم، منابع اهل سنت شیعه، که پیامبر فدک رو در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار دادن، مصلحتی میدانستن. و الا میدونید این همون فاطمه زهرایی است که 18 آیه سوره حلقا در شأنشون نازل شده، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، با آب افطار کردن سه روز نانشون رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر. اینا دنبال دنیا نبودن، تو بر اساس مصالحی که نظر پیامبر خدا بود، فدک در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار.
و بعد از وفات پیامبر به حضرت خبر رسید،
احسن، که کارگزاران شما، مأمورین شما رو از باغ فدک
بیرون کردن.
حضرت را افتادن آمدن خطبه بخوانند. باز بحث حقوقی فدکی که از بحث‌های مهم تو این خطبه است، مجال نیست من اشاره کنم، ولی دو سه کلمه خیلی خیلی کوتاه و ساده، اون ساده ترین بیانش رو من بگم. ببین جناب آقای شریعتی، الان این کتاب در اختیار شماست، این کتابی که الان شعر این به این زیبایی رازش خوندید در اختیار شما، در تصرف شماست.
بله.
اگر من بیام بگم این کتاب مال منه، من باید شاهد بیارم، شما باید شاهد بیارید، کتاب در اختیار شما است.
بله.
کتاب در اختیار شماست، شما الان تو خانه‌تون دارید زندگی میکنید. اگه من بیام بگم این خانه مال منه،
شما باید اثبات
بکنید، من باید شاهد بیارم. فدک در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، 1200 سال پیش این سند، ده ها مسند ما داریم. پیامبر بعد از نزول آیه، فدک در اختیار فاطمه زهرا، باغ فدک در اختیار حضرت قرار دادن. اگر کسی میاد میگه آقا میخواد فدک رو بگیره، او باید شاهد بیاره، نه اونی که در اختیارش هست. الان کسی نشسته تو خانه خودش، در خانهشو بزنن آقا ما اومدیم خانه رو شما بگیریم، ای بابا خانه خودمه، شما باید، شما که ادعا دارید، اون که صاحب تصرفه.
چه دلیلی بالاتر از این که من توی خونه هستم و خونه در اختیارم؟
قاعده ید، یعنی این که در اختیار کسی هست، این همه عالم پذیرفتن، مدعی باید شاهد بیاره.
عقلانی هم هست،
هست. عقلانی هست، دینی هست، فقهی هست. و گذشته از این، میدانید حالا گیرم که آقا شما یه ادعایی رو مسئله فدک داشتید، بسم الله باشه، ادعایی داشتید، یه دادگاهی، یه محکمه، یه ادله، اصلا بحث این چیزا نشود، بدون هیچ مقدمه کارگران فاطمه زهرا، مأمورین صدیق طاهر سلام الله علیه از باغ فلک بیرون کردن، به حضرت خبر رسیده، بابا شما گیرم مال شما، ادعا دارید دیگه، بیاید دلایلتون رو ثابت بکنید. اینم یه نکته. و گذشته از این که اینم خیلی باز مهمه، ببینید فاطمه زهرا مصداق آیه تطهیره، امیر مؤمنان که شاهد این جریانه و به نفع صدیق طاهر و به نفع این داد مسئله دارن شهادت میدن، مصداق آیه تطهیرن. آیه تطهیر چی میگه؟ چی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه تطهیر معناش عصمت فاطمه زهرا، معصومه است، امیر مؤمنان مقام عصمت داره. کسی که مقام عصمت داره گذشته از این که در اختیارش هست، در تصرفش هست، شما هیچ دادگاهی تشکیل ندادید، تازه حضرت شهادت دادن، امیر مؤمنان شهادت دادن، شما شهادت اینا نمیپذیرید، رد میکنید، میگین شهادت مال خودتونه، به نفع خودتونه. عرض کردم مثل که شما در خانه خودتون نشستید، برادرتون بیارید به عنوان شاهد، میگن آقا شو این برادر شماست، فایده نداره، چون خانه در تصرف منه، شما باید شاهد بیارید. الا ایه حاله، و حضرت وقتی خبر رسید، این داستان، این فضای خطبه، وقتی به حضرت خبر رسید، حضرت حرکت کردن آمدن مسجد. بازم تاکید میکنم داستان خطبه از فدک شروع شده، ولی خطبه خیلی بالاتر از این هاست. فدک هم درش مطرح شده،
فقط به فدک نمیپردازه،
حالا اشاره خواهیم کرد. وقتی حضرت آمدن، گزارش اونایی که میخوان نقل داستان و فضای خطبه رو بگن اینه، حضرت آمدن وارد مسجد شدن، تنها نیامدن، عده‌ای از زنان هم فکر فی لومت من حفدتها و نساء قومها، زنان خیشاوندشون و هم فکرانشون آمدن مسجد. وقتی راه میرفتن روایت اینه، ما تخرب و مشیت ها مشیت رسول الله، مثل پیامبر را که انه پیامبر، اشبه الناس به پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. وقتی آمدن تو مسجد، خب خلیفه هم تنها نبود، نشسته بود، مهاجرین بودن، انصار بودن، یه پرده ای زدن، صدیق طاهر سلام الله علیها پشت پرده نشستن، خطبه رو شروع نکردن. اول روایت اینه، انت انتن، یه ناله زده فاطمه زهرا پشت پرده، اجهش لها القوم بالبکا، به قدر این ناله جان سوزه که تمام اهل مسجد به گریه افتاد، نه گریه، بالاتر اجهاش، اجهشه، اون حالتی رو میگن که یه بچه بخواد شیون کنه، خودشو زمین میزنه، بلند میکنه،
تو زجه زدن
تو دامن مادر میاندازه خودشو. این چه ناله ای بوده و چه تأثیری داشته و چرا حضرت این ناله رو زده نمیدونم، شاید نگاهشون افتاده به این محراب پیامبر، به منبر پیامبر، بابا بالای همین منبر بود، رفتی گفتی فاطمه تو بزعتون منی، بالای همین منبر بود،
خیلی این فضا سنگین،
بسیار تازه پیامبر از دنیا رفته،
این اتفاقات بعد
و رسول الله ما یقبر، هنوز جنازه پیامبر روی زمینه. حضرت میفرماد بل کلب رحیم و الجرح لما یندمل، هنوز جراحت های ما التیام پیدا نکرده. یه نگاهی به این محراب، به این منبر، به این مسجد، جایی که پدر 6 ماه آمده از این مسجد در خانه از زهرا در زده، سلام کرده، آیه تطهیر رو تلاوت کرده، بالا این منبر این همه سفارش فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه ناله زده حضرت، زجه زدن، شیون بلند شده، حضرت صبر کردن تا جلسه آرام بگیره. من عرض کردم فقط فرازهایی رو میخونم، اعلم انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله، اقول عودا و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فان تعرفوه وتعذروه تجدوه ابي دون نسائكم و اخب نعمی دون رجالکم ولا نعم المعزی الی. فرمان فاطمه ام، دختر پیامبرم، در تمام مدینه بگردید، نه در تمام عالم بگردید، کسی غیر از من هست که بگه من دختر پیامبر هستم؟ و اخب نعمی، کسی هست غیر از علی ابن ابی طالب بگه من عقد اخوت با پیامبر دارم؟ احدی دیگه پیدا میشه غیر از علی؟ احدی پیدا میشه غیر از من که بگه دختر پیامبر هستم؟
این
نسبت ها رو بیان ولنه اعمل، من افتخار میکنم به این نسبت. فا انت، اگه شما بشناسید پیامبر رو، این نسبتش با من اینه، با امیر المومنین، هنچی تنها کسی که عقد اخوت داره با پیامبر امیر مؤمنان هست. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اشاره به ویژگی های پیامبر، خداوند پیامبری رو بر شما فرستاد، من انفسکم، عزیزون، از خودتون بود، عزیزون علیکم، حریصون، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، با رعفت، با رحمت. شما کجا بودید اون روزی که پیامبر به رسالت مبعوث شد؟ کنتم علی شفا حفره من النار مزقت الشارب و نهضت الطامه و غبست العجلان و موت الاقدام تشربون الترق و تقطاتون القد اذله خاصین تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم. روزی که پدرم پیامبر به رسالت مبعوث شد، شما هیچی نداشتید، واقعا هم جاهلیت، هیچی نداشتید، نه موقعیت اقتصادی خوبی داشتن، نه موقعیت فرهنگی خوبی داشتن، نه امنیتی داشتن، هیچی نداشتن.
بله.
از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی تخافون، هر لحظه منتظر بودید یتخطفکم الناس، دیگران به شما حمله کنن، شما رو از بین ببرن. اشاره کردیم قبلا کل کسانی که سواد خوندن و نوشتن در جزیره العرب داشتن در زمان بعثت پیامبر 17 نفر بوده. این وضعیت فرهنگی شماست، اون وضعیت اقتصادی شماست. تشربون التق تقتاتون القد، بدترین غذاها خوراک شما بوده. این وضعیت
این حال روزش،
این حال روزش. فانقذکم الله بعدی محمد، خداوند شما رو به وسیله پدرم پیامبر صلی الله علیه و آله نجات داد. مجال نیست، من خیلی به تعجیل دارم میگم. ببینید سراسر این خطبه توحیده، جلوه های انقذکم الله، خدا شما رو نجات داد، ولی به وسیله پدرم. به این سادگی هم نبود موفقیت پدرم. بعد اللتی یا ولتی و بعد انمونی به بهم الرجال و ذعبان العرب و مردت اهل الكتاب، سه گروه دشمن در برابر پدرم ایستاده بودن. بهم الرجال، انسانهای قوی ولی بیمنطق، ابو جعلها، ابو سفیانها. ذعبان العرب، گرگهای گرسنه عرب، همینایی که هیچ منطقی نداشتن، فقط میدریدن. مردت اهل الكتاب، یهود و نصارایی که با پیامبر قرارداد نوشته بودن ولی قراردادها رو، پیمانها رو میشکستن، از بین میبردن. به بو همه رجال و ذعبان العرب و مردت اهل الكتاب، کل ما اوقدو نارن للحرب، هر وقت یه آتشی به پا میکردن، کل ما اوقد اطف اهلا، ببین باز دست خدا.
خدا
خاموش میکرد، ولی خدا به چه وسیله؟
اسباب،
واسطه کی بود؟ کل ما اوقدو نارن للحرب اطف اهلا او فقرت فاقرت من المشرکین، دشمن وقتی دهان باز میکرد در برابر مسلمان ها، فقرت فاقرت من المشرکین، قذف اخاه فی لهواته، علی رو در دهان دشمن میانداخت. کسی که میتوانست دشمن رو زمینگیر کنه، گلوگیر کنه، علی ابن ابی طالب بود. فلا ینکفه حتی یتعصم اخاه به اخمسه و یخمد لهبها به سیفه، علی بر نمیگشت مگر پیروز. مکدودن فی ذات الله، قریبن من رسول الله، سیدن من اولیاء الله، مجتهدن فی امر الله، مجدن کادخن، مشمرن ناسخن، لا تأخذه فی الله لومت لائم. علی ابن ابی طالب میرفت به میدان، کمر همت بسته بود، در هیچ جنگی جز این که فاتح برگرده حالت دیگری نداشت. قریبن من رسول الله، کسی از علی پیامبر نزدیکتر نبود. مجتهدن فی امر الله، تمام تلاش و کوششش در راه پیامبر بود. سیدن فی اولیاء الله، عرض کردم این خطبه به حق فدکی نامیدن،
دفاع جانانه از
اینا، هر فرازش، هر فرازی از این کلمات واقعا یه شرح مفصلی میطلبه. و صدیقه طاهره تو اون فضای سنگین آمده موقعیت مردم رو بیان میکنه، شماها کجا بودید، خدا شما رو نجات داد. سه دسته دشمن در برابر پیامبر بود، به وسیله علی رسول خدا نجات پیدا کردین، ولی به وسیله علی ابن ابی طالب دشمنانتون زمین گیر شدن، گلو گیر شدن. شما کجا بودید؟ این موقعیت امیر مؤمنین، شماها کجا بودید؟ اون روزی که علی در احد و در بدر و در احزاب و در خیبر در همه جا فاتح بود، شما کجا بودید؟ در احد فر المسلمون به اجمعهم، همه فرار کردن، علی ابن ابی طالب مون. در بعد از 70 کشته بدریان 35 نفر به دست علی ابن ابی طالب. در خیبر همه رفتن موفق نشدن، علی فاتح خیبر شد. در احزاب امیر مؤمنان بود، سه مرتبه ایستاد به پیامبر عرض کرد آقا من آمادم. حضرت فرمود یا علی دشمن تو عمر ابن عبدوده، عرض کرد یا رسول الله منم علی ابن ابی طالبم. شما کجا بودید؟ انتم، ادامه خطبه است. حضرت فرمود اون روزی که علی در همه نبردها حضور داشت، در احد 90 جراحت بر بدنش وارد شد، انتم فی رفاهیت من العیش، وادعون فاکهون آمنون، تتربسون بند دوائر، تنکسون اندن نزال، تفرون من القتال. شما زیر سایه امن نشسته بودید. شما
رویا جا نشسته بودن، اینا رو گوش میدادن.
عرض کردم این خیلی مهمه که اگر من اعتقادم اینه جماعه شیطی، اگر این کلمات تو اون فضا از زبان امیر مؤمنان میخواست بیرون بیاد، شاید حضرت رو تحمل نمیکردن. باز جایگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها بود که میتونه این مطالب رو این روزای اول اینجوری محکم با این صراحت. کجا بود؟ تنکسون اندن نزال، شما در جنگ ها فرار میکردید. مجال نیست من یک کلمه به کلمه توضیح بدم. ببینید در احد مثال زدم،
فر المسلمون به اجمعهم،
همشون
فرار کردن، همه فرار کردن. همین هایی که امیر مؤمنان سلام الله علیه رو امروز در برابر حضرت ایستادن، اینا در احد همه نوشتن. فخر رازی رو ببینید، ذیل آیه 154 سوره آل عمران، فخر رازی که از علمای بسیار بسیار مهم اهل سنت، همونطوری که ما در تفسیر مهمان شیخ طوسی هستیم، مهمان مجموع البیان طبرسی هستیم، اهل سنت معترفن مهمترین تفسیرشون فخر رازیه و تفسیر کبیره. 150 سوره آل عمران، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، ذیل این آیه ببینید اسم تک تک فراریا رو ذکر میکنه، همه فرار کردن. انتم فی رفاهیت من العش واد اون فاکهون آمنون، حالا گذشته ها گذشت، از اینها گذشتیم. فلم مختار الله لنبیه، جان کلام صدیق طاهره، سوز کلام حضرت اینجاست. فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اصفیائه، پیامبر از دنیا رفت، چرا همه چیز عوض شد؟ زهر فیکم حسیکتون نفاق و سمل جلباب الدین و نطق کاظم الغاوین و هدر فنیق المبتلین و نبق خامل الاقلین و اطلع الشیطان و رأسه من مغرزه حاطفا بکن فالفاکم لدعوته مستجیبین و للغرت فیه ملاحبین ثم استنهدکم. شیطان سرشو از سوراخ بیرون آورد، پیامبر که از دنیا رفت. واقعا عجیبه، فرمود پیامبر که از دنیا رفت، فلا مختار الله، خداوند پیامبر رو برد در کنار اوصیا و اولیاء خودش، همه چیز عوض. زهر فیکم حسیکتون نفاق، دوباره سر و کله منافقین پیدا شد. یه وقتی اشاره کردیم علامه طباطبایی، عزیزان مراجعه کنن ذیل سوره منافقون، ایشون میفرماد مدینه پر از نفاق بود، پر از منافقین بود. آماری داده ایشون، من بخوام آمار بگم طول میکشه، مدینه زمان پیامبر پر از منافق،
خیلی این همه آیات هم نازل شده،
سوره منافقون نازل شده، آیات فراوانی نازل شده، مسجد ضرار ساختن، کارشکنی کردن، همه اینا بوده، ولی به قدرت پیامبر اینا ساکت شدن. فاطمه زهرا میفرماد پیامبر که از دنیا رفت، زهر فیکم، دوباره خارهای نفاق پیدا شد. یه کلامی داره امیر مؤمنان، باز من آدرس میدم از خودشون مراجعه کنن، خطبه 210 نهج البلاغه، حضرت میفرماد اینا کجا رفتن؟ منافقین کجا رفتن؟ قد اخبرک الله عن المنافقین بما اخبرک، 210 نهج البلاغه، وصفهم بما وصفهم به ثم بغوا بعده، این نهج البلاغه امیر مؤمنان. فهم منافقین بعد از پیامبر موندن، فتقربوا الى ائمه الضلاله و دعات الى النار بالزور والبهتان فولوهم الاعمال و جعلوهم على رقاب الناس. فریاد فاطمه زهرا اینه، چی شد نفاقی که سرکوب شده بود؟ ولی پیامبر، شما ببینید در تاریخ، علامه این سوال رو مطرح کرده، بله. شما در تاریخ اسلام ببینید بعد از رحلت پیامبر
منافقین کجا رفتن؟
کار شکنی منافقین شما ببینید دیگه اثری نیست، بلکه به تعبیر فاطمه زهرا، زهر فیکم حسیکتون نفاق، سمل جلباب و دین، دین یه پوشش سراسری بود، دیگه کهنه شد، توجه نداشتید. نبق خامل الاقلین، اونایی که به قدرت اسلام ساکت شده بودن مثل ابو سفیان ها به میدان آمدن، نه به میدان آمدن، تصمیم گیر این میدان سیاسی هستن. هدر فنیق المبتلین، فخطر فی عرصات، شیطان سرشو از سوراخ بیرون، شیطان منتظر فرصته. اطلع الشیطان، سرشو بیرون آورد، شیطان تست میکن، اول صدا زد، یه صدا زد به شما، دید همه جواب میدید. استنهدکم، به شما برپا زد، فوجدکم خفافا، بلند شدید، خفاف سبکبال بلند شدید، فوسمتم غیر ابلکم و وردتم غیر مشربکم. خدا و الاهد و قریب، حضرت گرایشون اینی میفهمون، خیلی زود شما تحت تاثیر شیطان قرار گرفتید، خیلی زود بود که شما تسلیم شیطان میشید به این سرعت.
حضرت انتظار نذاشتن اینقدر آماده مهیا باشه،
با این فاصله کوتاه، با این فاصله کوتاه، فوسمتم غیر ابلکم و وردتم غیر مشربکم. بعد حضرت وارد بحث خطبه میشه و بحث فدک در خطبه میشه، خطاب میکنه و این بحث حقوقی که بسیار بحث مهمیه، حضرت میگه منطق شما چیه؟ مگه میشه فی کتاب الله ان ترث اباک ولا ارث ابی، تو قرآنه که شما از پدرانتون ارث ببرید، من از پدرم ارث نبرم. البته میدونید صدیق طاهره مرحله به مرحله با اینا صحبت میکنه، فدک در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، خوندیم حدیثشو، آقا در اختیار نبوده، میراث پیامبر میشه، باز در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها باید قرار بگیره. چطور شما ارث ببرید؟ من از پدرم ارث. حضرت شروع میکنن 7-8 از آیات ارث، چون یا بهانه شون این بود که نه آقا پیامبران ارث نمیذارن. حضرت آیات ارث خوندن، ورث سلیمان داوود، داستان ارث داوود، ارث سلیمان از داوود، ارث یحیی، 7-8 از آیات قرآن رو در مسئله ارث صدیقه طاهره سلام الله علیها میخونن تا میرسه به این فراز. من این فراز رو هم اشاره کنم. میفرماد و نصبر منکم، ما امروز صبر میکنیم. آیه شریعتی، من میخوام اینو عرض بکنم، فاطمه زهرا، این شعر زیبایی که شما خوندید در آغاز، ای کاش یه بار دیگه هم در پایان میخوندید. فاطمه زهرا سلام الله علیها نیامده بود که فدک رو حتما برگردون.
چرا به فدک نداره؟
باید از فدک دفاع میکرد، ولی مهم فدک نبود. فاطمه زهرا عرض کردم همون کس هست که قرآن 18 آیه از 31 آیه سوره هل اتا در شأن صدیقه طاهره است، با آب افطار کرده، نانشو به یتیم و مسکین و اسیر داده. کسی تصور نکنه فاطمه زهرا آمده باغ فدک رو جمع کنه ببره، نه، آمده حقانیت امیر مؤمنان و دفاع از حریم امامت و ولایت رو بیان کنه. آخرش برمون باشه، مال شما باشه، من صبر میکنم و نصبر من، این تو خطبه است، و نصبر منکم علا مثل حز المدا و وقت سنان فلحشا. فکر نکنید صبر من به این آرامیه، به این سادگیه. این که ما میبینیم 75 یا 95 روز بعد از رحلت پیامبر فاطمه زهرا آب میشه، مازالت بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم منحدت الرک، به دلیل اینکه فرمودن اینجوری صبر میکنن. علا مثل حز المدا، مثل کسی که با کارد رو تکه تکه کنن، وخز سنان فلحشا، نیزه در بدنش فرو کنن.
اینقدر بعد
کسی که اون موقعیت زمان پیامبر بوده، امیر مؤمنانی که اون موقعیت زمان پیامبر رو داشته، و شماها در همه جا، در همه جا محتاج علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بودید، امروز ببین امیر مؤمنان سلام الله علیه مظلومانه نشسته تو خانه، که وقتی حضرت این خطبه رو خوندن تمام شد این خطبه، که من یه بار دیگه خواهش میکنم عزیزانی که تریبون در اختیارشون هست حتما به این خطبه بپردازن، سند خطبه، فضای خطبه، مقدمه خطبه، اصل خطبه نورانی حتما تو این ایام حتما بپردازن. وقتی خطبه تمام میشه، مجال نیست من عرض کنم، برخوردی با صدیقه طاهره سلام الله علیها میکنن که حضرت وقتی میاد خانه به علی ابن ابی طالب اینجوری عرضه میداد: اشتمل تشملت الجنین و قعدت حجرت الزنین، تو نشستی تو خانه زانوهای غم بغل کردی، مثل آدمای متهم که نمیتونن از خودشون دفاع. چرا نمیای بیرون؟ چرا جواب نمیدی؟ چرا سکوت کردی؟ البته فاطمه زهرا شرایط امیر مؤمنان رو میدونه، ولی برای عظمت بیان، عظمت حادثه اینجوری بیان. اون داستان معروفی که شنیدیم، صدای مؤذن بلند میشه و امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد فاطمه جان اگر میخوای این صدا بماند، من باید امروز سکوت کنم، و الا من همون فاتح خیبرم، من همون فاتح احدم، من همون فاتح همه نبردها هست.
بسیار خوب. ما چقدر تا پایان فرصت داریم؟ دوستان اگر اشاره بکنن به من. بله میتونیم. بله خیلی خوب، ما تلاوت آیات رو داشته باشیم و انشالله برگردیم نکات پایانی حاج آقای حسینی عزیزمون رو بشنویم. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. حاج آقای حسینی بسیار سپاسگزارم، نکات خوبی رو شنیدیم، خیلی هم با فصاحت و بلاغت تمام الحمدلله خطبه رو برای ما گفتید. انشالله همونطور که حاج آقای اشاره کردن در این ایامی که منسوب هست به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، بتونیم با معارف ناب اون حضرت و یادگارهای ارزشمندی که اون حضرت برای ما به جا گذاشتن آشنا بشیم و انشالله نزدیک بشیم به حضرات معصومین علیه السلام. صفحه 148 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 147 تا 151 سوره مبارکه انعام، و چقدر خوب به ثواب تلاوت این آیات رو هم هدیه بکنیم به روح بلند حضرت زهرا سلام الله علیها. باز گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی فرصت نداریم با توجه به مجال اندکی که هست من این کتاب رو معرفی بکنم. حاجی حسینی از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما گفتند. شرح خطبه حضرت زهرا رو دوستان میتونن در قالب این کتاب تهیه بکنند و انشالله استفاده بکنند. حاوی نکات ارزشمندی است نوشته حضرت آیت الله سید عزالدین زنجانی. دوستان میتونن برای تهیه این کتاب به ما پیامک بفرستن و انشالله دوستان بهشون خواهند گفت که چگونه کتاب به دستشون خواهد رسید. حاجی حسینی دعا بکنند و همه آمین بگیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این زهن دعایی که خیلی بینندگان سفارش کردن، دعای سید شهدا علیه السلام در عصر عاشورا که به امام سجاد یاد دادن و یادگار مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. بسم الله الرحمن الرحیم. به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الذمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر و التأویل، صل علی محمد و آل محمد. خدای به حق صدیقه طاهر سلام الله علیها، حوائج همه ملتمسین دعا، مخصوصا کسانی که به این برنامه التماس دعا گفتن و چشم انتظار آمین عزیزان ما حسن حوائجشون برآورده، به خیر بفرما، مرضاشون لباس عافیت بپوشان، گرفتاریاشون رو برطرف بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از همراهیتون. فردا انشالله با حضور آقای دکتر رفیع عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. شناسنامه تو صبح هست پدر، تبسم ما در نور، سلام ما به تو باران، درود ما به تو ای دریا. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم اجازه دادید.
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحنيلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، وصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية.